بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا بالقاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خبر خیلی خوب این که ما به خدا میاییم و ما تناسب وجودیمون با خدای متعال تمام عیاره. ما خلافت الهی که جانشینی خداست برازندمونه، به ظرفیت‌های وجودیمون میخوره و انسان تنها موجودی است که میتونه آیت و نشانه تمام قد خدا بشه و به تعبیر حضرت ولی عصر ارواح نافدا قلبش ظرف مشیت خدا بشه که فرمود قلوبنا اوعیتن لمشیت الله. انسان این امکان رو داره که قلمرو خدای خدا رو گسترده کنه و نمایان کنه و این مأموریت اصلی ماست که در وصف اهل بیت توی همین دعاهای ماه رجب که پشت سر گذاشتیم همین معنا هست که فبهم ملأت سماعك و ارضك حتى ظهر الله اله الا انت، که اولیاء خدا میداندار عالم هستی شدند برای پرده رو از وجه الله کنار زدن و خدای متعال رو به ربوبیتش خلاصه نشان دادن و معرفی کردن. این اتفاق بزرگ عجیبی است، ظرفیت عجیبی است. لذا خدای متعال هستی رو بر اساس ما طراحی کرده، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خیلی چیز عجیبی است حقیقتا، آدم تأمل که میکنه هول ورش میداره که اینی که انسان محور آفرینشه و آفرینش بر اساس او طراحی شده، تمام هستی. این عظمت وجودی آدمی همین بس. لذا قدرتی که انسان داره هیچ موجود دیگری نداره، هم در کنشش انسان بی نظیره و میتونه کاری بکنه که تمام موجودات با هم نمیتونن بکنن، که حالا یه نمونه واضحش مثلا همین ابزارسازی آدمی است که میتونه ساعت بسازه، میتونه بلنگو بسازه، میتونه دوربین بسازه، میتونه موبایل بسازه، میتونه سفینه فضاپیما بسازه. این خیلی چیز عجیبی است واقعا. از کنار این قدرت حیرت انگیز انسان به لحاظ شناختی راحت نگذرید. انسان یه قدرت حیرت انگیزی داره، محیر العقوله. هیچ موجود دیگری همچون امکان رو نداره. این تو بعد تحقق رؤیاهاش برای دستیافتن به ابزاره. توی بعد ظرفیت فکری و روحیش که دیگه اصلا مگو و مپرس. به همین خاطر همه ما در فردای قیامت که پرده ها میره کنار و حقایق عریان میشن، سخنمون این است که یا حسرتا علی ما فردت و فی جنب الله. چقدر حسرت وجود ما رو پر میکنه و قصه میخوریم که چرا کوتاهی کردیم. که قرآن مجید میفرماد مثل کسانی نباشید که خدا رو فراموش میکنن. لا تکونو کالذین نسوا الله. شما اساسا با او معنی پیدا میکنید، اصلا جان شما و جهان شما با او شکل میگیره، معنا پیدا میکنه. اگر انسان فراموش کنه در معادلات حرکتیش، در جهتهاش، در تصمیم گیریهاش، در رویکردهاش، فراموش کنه و محاسبه نکنه خدای متعال رو، به بنبست کشونده کار خودشو، که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. یعنی معیشت ما، همین چیزی که چهار دست و پا بهش چسبیدیم، تو همینم دوچار مسئله خواهیم شد. ممکنه یک وسعت ظاهری داشته باشه، مثلا پنت هاوس داشته باشه طرف، مثلا پورش داشته باشه، نمیدونم چی داشته باشه، ولی زنک همون معرب تنگه. تنگ یعنی اون جایی که انسان وسعت خودش رو حس نمیکنه، تنگه. پول داره ها، ولی پول به قول معروف رو به خسیس بودن کشونده، او به محاصره پول خودش در اومده. قدرت داره ولی قدرت او رو به تفرعون کشونده، خود قدرت او رو به محاصره کشونده. ثروت داره ولی ثروت او رو به بخل کشونده، خود ثروت محاصرهش کرده. انسانی که به جریان وجودی خودش توجه نمیکنه، امکانات لا یغنی، تعبیر قرآن این هست که او رو بی نیاز نمی کنه از هیچ، او همچنان بیچارگیش سر جای خودش هست، هیچ برخوردار هست ولی بهرمند نیست، سرشار نیست. و این خیلی چیز عجیبیست که انسان نمیتونه، نمیتواند، یعنی ناممکنه، محال است که بدون جهتگیری به سمت خدای متعال بتونه به جریانی به نام آرامش، به نام وسعت، به اینا دست پیدا کنه. ناممکنه. اقیانوس رو توی فنجان شما نمیتونید جا بدید. پس نکته مهم این است که انسان یه ظرفیت بی نظیری داره. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، فرمود این چکار کنم؟ اینجوری خوبه؟ حضرت امام میفرمودن اون آیه مبارکه که میفرمد انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها، که همه خلاصه آسمان ها و کوه و زمین و اینا امانت رو نتوانستند تحمل کنن، اشفقن منها کم آوردن، و حملها الانسان، انسان خلاصه اعلام آمادگی کرد، گفت ما هستیم، خدای قصه نخوری، ما هستم. بعد در پایان آیه میفرماید نهو کانا ولو من جهولا. حضرت امام میفرماید هیچ وصفی بالاتر از این وصف برای انسان شاید نباشه، از جهت تمجیدش، از جهت ستایشش. چرا؟ چون داره ظرفیت وجودیشو توضیح میده. دقیقا همون تعبیر ظریفی که حافظ از همین آیه کرده که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام منه دیوانه زدن. این دیوانه در اینجا دیوانه معنی خلوچل نیست، دیوانه مافوق عقله، دیوانه معادل عاشقه. دیدید مثلا دو نفر که تو محاورات این روزها هم هست خیلی به هم علاقه دارن، این به میگه برو دیوونه، مثلا این دیوونه به معنی که توی بیباکی خاصی داری، تو حاضری از خیلی چیزا بگذری. این دیوونه به معنای همین ظلومن جهولاست، این ما فوق عقل، همونی که باز حافظ در یه بیت دیگه میگه که جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. این یه خلاصه عظمت وجودی است که ما این رو، حالا همه مفاهیم رو که گفتم در وجود مبارک الهی من قربونش برم، چقدر باورپذیر کرده این مفاهیم رو این آقای سلیمانی، آقای قاسم سلیمانی، که این مفاهیم رو که توضیح دادم، این آدمه، این آقا، این مرد عجیب و غریب، این مرد حتی عجیب و غریب نیست، طبیعیه، عجیب و غریب بقیه هن، او طبیعیه، یعنی همه رو خدا آفریده اونجوری بشن. این آقای قاسم سلیمانی، مستر قاسم سلیمانی، این جنرال قاسم سلیمانی، حقیقتا تحقق این مفاهیم رو در وجود خودش جاری کرده بود. یه دست نوشته هایی میدونی حاج قاسم خیلی توی موضوع کاری خودش متمرکز میشد، عجیب غریب. توی نامه نوشته به دخترش، نوشته بابا اصلا من روحیم نظامیگری نیست، من یه مرغ هم جلوم سر میبرن یه حالم بد میشه. حاج قاسم واقعا انقدر لطیف بوده، میگه حالا ولی تکلیف منو رسونده به این نقطه، اومده تو کار نظامیگری بی نظیرترین طراحی های نظامی رو میکرده، یعنی با هلیبورن میرفته توی محاصرهای 360 درجه از درون این محاصره رو متلاشی میکرده. توی جلسات دوربریاش میگفتن این جلساتش گاهی اوقات 7 ساعت طول میکشید، تمام جزئیات رو باید روشن میکرد، تکلیفشون رو، تمام ریزکاری ها. و بعد میگن حاج قاسم توی جلسه اگر کسی درست کارش رو انجام نداده بود چنون بهش تشر میزد که سوراخ موش رو او 100 میلیارد میخرید، نزدیکترین دوستانش از تشرهای او بیچاره میشدند. بیچاره جه پودرشون میکرد که چرا کارتو درست انجام ندادی، چرا به موقع مثلا اینو نرسوندی، چرا نیم ساعت دیر شد، چرا 5 دقیقه. خلاصه بیچاره میکرد اینا که باش کار میکردن. عصبانی میشده، کسی هم در برابر عصبانیتش نمیتونست وایسه. البته بعد از اینکه طرفو له میکرد و مچاله میکرد، بعد از جلسه 3 ساعت 2 ساعت بعد میرم به نوازشش میکردیم، میگفت این برای کار بودا، من تو یاور اسلامی، جایگاه تو میدونم، ولی کوتاه اومدی، کم گذاشتی تو اون کار. جلسات 7 ساعته 8 ساعته به حدی که مثلا بعضی از جلسات انقدر خسته میشده که دیگه نمیتونسته بنشینه، دراز میکشیده، میگفت آقا شما جلسه رو ادامه بدید، من چشمام نمیتونه ببینه ولی گوشم میشنوه. یه رو 20 دقیقه نیم ساعت دراز میکشیده، بعد وسط دوباره پا میشده ادامه میداده. اون وقت این جلسات سنگین اینجوری داشته، وقت مثلا بین دو تا جلسات یه نیم ساعت یه ساعت دو ساعت، حالا هر چقدر یه آنتراکت بوده یه فاصله ای بوده، حاج قاسم عادت داشته مثلا کاغذای همینجوری کاغذای معمولی یه خودکارشو در می آورده و اون غریبه و اون فریاد نهفته در وجودشو در قالب چند تا واژه تو این کلمات می نوشته، مثل شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه که اون شبی که بمب در هفته در سرچشمه 7 تیر منفجر شده بود، داشته بوده راجع به مسئله اقتصادی حرف می زده، بعد یهو گفته که بچه ها بوی بهش داره میاد، بچه ها بوی بهش داره میاد، و چند دقیقه بعد بمب منفجر شده بوده. حاج قاسم سلیمانی هم وسط این جلساتش از همین کاغذ ها هست، الان دست نوشتاش چاپ شده، یکی از اون نوشته هایی که آدم رو، یعنی منو که بیچاره کرده، دقیقا همین است که الان توضیح دادم که نوشته خدایا من از تو مشاهده ای را میخواهم که موسی یارای آن را نداشت و در کوه سینا بر خود لرزید. یعنی شما اگر بگی آقای قاسم سلیمانی برادر داداش مرد کرمان، گفتی میدونین سلطان لور بوده حاج قاسم سلیمانی، همشهری ما بوده، خودش نوشته، عرضم به حضور شریفتون که آقای لورزاده برادر داداش، حضرت موسی پیامبر اولوالعزم خدا یارای آن را نداشت. بله بله یارای نداشت، قرآن گفته فخر موسی سعقا. میگه خب شما حالا چی؟ میگه حالا من همونو میخوام که اون بابا آقای محترم ایشون پیامبر اولوالعزمه. میگه آره، ولی تو به ساختار وجودی خودت، به ظرفیت انسانی خودت نگاه کنی، میگی بعد اینو من بخوام، مثلا برای همین اومدم تو این عالم، مثلا من اومدم برای همین مشاهده. لذا انسان اگر وجودشو متمرکز در این نقطه بکنه که من انا لله، من مال اوام، من مالکیتم، مالکیت او نسبت به من یک مالکیت بلا معارضه، یک مالکیت بلا استثناه، هیچ بخشی نیست که مال او نباشه، منتها همه داستان این است که انسان باید مالکیت او رو در قلمرو امکانات خودش با ارادش تصمیم بگیره. یعنی انگار مثلا فرض کنید ماشین و خونه رو کسی خریده، به شما گفتن آقا بیا امضا کن، ولی مال اوه، پولش رو او داده. ما تمام موجودیت اون مال خدای متعاله بدون تردید، اما به ما گفتن که تو بیا این مالکیت او رو بپسند، بپذیر، اراده او رو، ربوبیت او رو بر خودت گوارا کن. مثلا عبودیت یعنی همین، عبودیت یعنی پذیرش ربوبیت خدا، نه پذیرش خالقیت خدا. خالقیت خدا رو همه میپذیریم که خدا ما رو آفریده، اما ربوبیت او رو نمیپذیریم خیلی همون. ما برای خدا حد و مرز قائلیم، میگم خدا حد خودتو بدون، بیشتر از حد خودت خلاصه احترام خودتو نگه دار خدا، یا مثلا مرز کن فلون کارم من انجام بدم، برمون کارم انجام بدم، اینجوری نیست. لذا عبودیت یعنی همین، عبودیت یعنی پذیرش ربوبیت تام و تمام حضرت حق در قلمرو و امکاناتمون، در احساساتمون، در غرایزمون، در مالمون، در آبرومون، در حافظمون، در داراییمون، در هر چی که داریم، ربوبیت او. که خود این بسیار بسیار کار دشواری است، فهمیدنش و تحققش. آدم خودشو میخواد، امیرالمومنین در این خطبه متقین ویژگی همین آدم ها رو گفته. لذا من حالا اینو مقدمه کردم تا این مسئله رو بگم. ما برای این که این روزگار وصل خودمون، این رابطه بی نظیر به واقع و غیر قابل انفکاکی که خدای متعال از اون طرف با ما داره ولی ما از این طرف بی خیال او هستیم، این بخواد برقرار بشه، راهش مناجاته. خلاصش اینا رو گفتم تا این که عبودیت ما وقتی تام و تمام می شود که لذت رابطه با او رو برای خودمون هموار کنیم، تجربه کنیم، و این در مناجات ها خودشونشون میده. و از غرر مناجات هایی که داره فصلش تمام میشه از نظر زمانی، های مناجات شعبانی است. مناجات شعبانی همین عرایزی که کردم در تقریبا اشراب شده در سراسر مزامین مناجات شعبانیه. واسمع دعای اذا دعوتک و اقبل الی اذا ناجیتک فقط هربت الیک، خدای من فرار کردم آمدم، و وقفت و بین یدیک، من مقابل تو ایستادم. خیلی این مزامین مزامین عجیبی است. وقد جرت مقادیر رو که علیه، اینی که انسان اعتراف کنه این رو بگه که خدای تو، مقادیر تو، اندازه های تو بر من جاری است. لا یمکن الفرار، امین المومنین توی دعای کمیل به خدا عرض میکنن لا یمکن الفرار من حکومتک، همه اون کنش من و کنش من، اون چیزی که مشاهده میکنیم، همه حکومت توست، همه حاکمیت مطلق توست. وقت از تو چی میخوایم؟ همین قصه اینه که الهی الحقنی به نور عزک الابهج، خدای منو ملحقم کن به اون نور متلعلی که الله نور و سماوات و الارض، همه شؤون آفرینش رو در بر گرفته، منو به اون ملحق کن، همگون بشم با جریان آفرینش تو. چون ما به تعبیر فلاسفه خیلی همون حرکتمون قصریه دیگه، حرکت بر خلاف طبیعتمون داریم انجام میدیم. میگه خدای منو برم گردون به مدار طبیعی خودم، الحقنی به نور عزک الابهج، اگر ملحق بشم، چون همه عوالم هستی در حال تسبیح اوست، ان من شیء الا یسبح و بحمده، همه دارن خدا رو با وجودشون، نه با زبان مثلا واژه ها، با زبان وجود، با عینیتشون، همه دارن خدا رو منزه می‌دارن از ضعف، از جهل، همه پشکوره ها، پرتقالا، نمیدونم قرقاول ها، پرستوها، پروانه ها، همه اینا با وجودشون دارن میگن خدا تو نظیر نداری، تو حرف نداری، تو تمام زیبایی ها مال توست. انسان در این ماجرا، در این جریان، از توی مناجات شعبانی میگه خدای من، و همین جریان اونا تکوینن دارن میگن من با اراده و با نگاه تشریعی و با فهم من باید بگم، اونها وجودن دارن میگن من معرفتن باید بگم، منو به این ملحق کن. یعنی وقتی یه طلبه به استادشون زمان گفته بود، از حجره آخوند ملا حسین قلی همدانی صدای سحر من پاشدم برای مناجات، یه صدای عجیب و غریبی شنیدم، آخوند میگفت خلاصه صبوح و قدوس رب و ناورب الملائکته، و رو تمام این درخت ها و این آجر ها و در دیوارم با اون میگفتن. خلاصه این بزرگوار خدمت آخوند ملا حسین قلی رسیده بود، گفته آقا این طلبه حرفی میزنه، میگه دیشب برای تهجد پا شده، نصف شب دیده که از حجره شما یه صدایی میاد و همه در و دیوارم با او در این سرایش عاشقانه هم نوایی میکنن. آخوند گفته عجب، بالاخره یه نفر شنید. یه نفر بالاخره پیدا شد بشنوه. ما برای این آمدیم که الهی الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا، تا تو رو بشناسم. عارف به معنای توجه به جزئیات، فرق علم و عرفان یا عرف، عرفه و علمه همینه دیگه، که جزئیات رو بشناسم. فقط به صورت کلی نگم خدایا شکرت، انقدر ریز بشم راجع به همه اون چیزی که جلوه محبت اوست که قلبم سرشار از دوستی او بشه، شادی و فرح وجودم رو بگیری، که قرآن فرمون قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا، که تو غرق شادی باید بشی. فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا، و از هر چه غیر توست من رو برگردونم. رو برگردونم نه یعنی بندازمشون دور، نه، یعنی اگرم بهشون رو میارم به تعبیر ملا صدرا از من الحق الی الخلق باشه، یعنی از سمت تو حتی به دشمنم رو کنم، از سمت تو به قدرت رو کنم، از سمت تو به تحصیل رو کنم، از سمت تو به ازدواج رو کنم، از سمت تو به شغل، به پول، از طرف تو به اینها رو بیارم. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا، دیگه هیچ کدوم از اینا برای من استقلال نداشته باشه. شما تو این انتخاباتی که پیش رو هست ببینید، بعضیا واقعا نمایندگی براشون استقلال داره. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، یه جمله‌ای داشتن، من هر چی میگذره احساس میکنم این معیار درستی است برای انتخاب. فرمودن به کسی رأی بدید که مجلس بهش احتیاج داشته باشه، نه اینکه او به مجلس احتیاج داشته باشه. هم که خود امیرالمومنین ارواح نافدا فرمودن، فرمودن تمام حکومت بر شما نزد من از این کفش پاره، به ابن عباس فرمودن، از این کفش وصل پاره که ما به شیعن ابن عباس، از ابن عباس پرسید چقدر میارزه؟ از کرد چیزی نمیارزه، مفت گرونه، از نظر ظاهری کفش پاره مثلا بندازی بیرون کسی چیزی نمیارزه. حضرت فرمودن حکومت بر شما نزد من از این کفش بیارزش داره، از این کفش پاره، الا ان اقیم الحق، مگر این که با این بتونم این حق رو اقامه کنم، اقامه کنم، علم خدا رو بلند کنم، بیرق او رو بلند کنم تو عالم. دیدید الان تو این، تو پرانتز بگم راجب انتخابات تا صحبت میشیم، یا بحث ایدئولوژیک نکنید، نچسبونیدش به امام زمان، نچسبونیدش به خدا، خود نچسبیده هست. چون شما هر کنش و واکنشی که میکنی، چه بدانی چه ندانی، یا داری جبهه و جریان حق رو تقویت میکنی یا داری تضعیف میکنی. و ماذا بعد الحق الا الضلال، قرآن میفرماید اصلا این دوگانه تو تکوین و تشریع عالم این نهادینه شده است. لذا انسانها همه ما در فرصت تصمیم هایی که داریم، یا داریم با تصمیم هامون فائز میشیم یا داریم خاسر میشیم. اصلا امکان نداره، شما فرض سوم ندارید، ما اصلا رأی ممتنع نداریم. شما یا داریم به هر جریانی، اینکه اوباما بود ظاهرا رئیس جمهور اسبق آمریکا یا اسبوق آمریکا، ایشون میگفت، خیلی جمله، حالا نام اوباما بود یا بوش بود، یکی از اینا بود، میگفتش که جهان یا با ماست یا بر ماست. درست میگفت، یعنی این حرف بن فلسفی داره، بن قرآنی داره، حتی که تو هر کاری که داری میکنی، خوب که تحلیل کنی، خوب که بررسی کنی، این کار شما یا به نفع جریان حقی یا به نفع جریان باطل. جریان سومی نداریم تو عالم، منتها فازیه، بله قبول دارم، طیفیه، فازیه، یعنی جریان حق مطلقش در اختیار ولی الله الاعظم ارواح نافداست. توی مراتبش هم دست کسانی است که به میزان تولیشون از همین جریان حق بهره مند شد. چیز عجیب غریبی نیست دا. جریان حق مثلا در زمان سید الشهدا که فقط خود امام حسین که نبوده، مسلم در کوفه هم جریان حق بوده. تمام کسانی که نوعی تولی آگاهانه داشتن یا حتی ناآگاهانه و ناخواسته ولی داشتن جریان حق رو تقویت میکنن، اینا جزء جریان حق هستن، اینا مراتب وجودی یک حقیقتن. و من و شما چه بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، یا داریم جریان حق رو، مثلا همین رأی دادن، این جریان، این نمیگم رأی بدید یا ندید، اون خودتون میدونید، توضیح دارم میدم، میگم رأی دادن من یا تقویت جریان حق هست یا تقویت جریان باطل. رأی ندادنم هم همینطوری. یه دوستی ما داشتیم خیلی باحال، میگم من یه مادر بزرگی دارم، پای فوتبالای لیگ اروپا هم که میشینه، میگه نه اینا کدومشون طرفدار امام حسین. بعد مثلا ما برای اینکه مثلا یه جوابی داده باشه میگیم نه اینا که مثلا لباس سفید پوشیدن طرفدار ما مثلا گفت تسبیحشو برمی‌داره شروع میکنه برای اینا صلوات فرستادن اینا موفق شدن زمین میخوره میگه الهی من بمیرم برات و اینا رو داشت میگفت میخندید من گریم گرفت گفتم مادر بزرگ تو به متن توحید راه پیدا کرد اون همه عالم با امام حسین میفهمه و درستش هم همینه درستش هم همینه به قول آقای موسوی گرمارودی تعبیر راجع به ابا عبدالله دارن میگه خون تو خطاب سید شهدا میگه خون تو تاریخ را به دو قسمت تقسیم کرد مثلا مگه میشه شما از امام حسین بشنوی از ابا عبدالله بشنوی از راه امام زمان بشنوی بعد بگی یه جایی داری منطقه الفراق نه طرفدار نه مخالف مگه میشه شما به لحاظ حقوقی هم حتی رأی ممتنع ندارید هم تو هم مجلس شورای اسلامی توی لایحه‌ای مثلا یه سری موافقن یه سری مخالفن مثلا رأی ممتنع میدن یا یه سری حتی رأی نمیدن اونی که رأی ممتنع میده یا اونی که رأی نمیده تو برآورد رأی‌ها بر اساس آیین‌نامه داخلی یا جز موافقین حساب میشه آخرش یا جز مخالفین مثلا امکان نداره شما یه عکت یه رفتاری یه تصمیمی مثلا تصمیم جدی داشته باشی که این نسبتش با حق یک نسبت خیالی باشه نه یک نسبت واقعیه کاملا واقعیه یه روایتی الان یادم میاد روایت عجیبیه که یک کسی بعد از ماجرای کربلا محضر ابا عبدالله رسید حضرت محضر حضرت سجاد ارواح نافدار رسید حضرت باش تلخ یا سرد برخورد کردن خیلی ناراحت شد گفت آقا چرا با من اینجوری برخورد میکنی شما همش مهربون بودی اینجوری بودی اونجوری بودی بعد خودش دفع دخل مقدر گفتش که آقا اگر شنیدی من کربلا بودم تا اینجاش درسته ولی خدا وکیلی بقیش رو اشتباه گفته هر کی گفته من کربلا بودم ولی هیچ کاری نکردم نه شمشیر زدم نه نیزه انداختم والله هیچ کاری نکردم فقط بودم اونجا اصلا نوبت به ما نرسید حضرت فرمودن من همین که بودی چرا بودی؟ سیاهی لشکر چرا شدی؟ چرا یه نفر با آمار اونو اضافه کردی؟ تو اینو کار نمیدونی؟ فقط شمرف سر برید اون کاره؟ نظر شما در زیارت عاشورا که منشور تفکرشی از شما جریانی مقابله میکنی اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت تاب له على ذلك شما تو میدان هم که بعد مواجه های تحلیل های دقیق میکنی میگه حتی کسانی که زین گذاشتن رو اسب خدا لعنتشون کنه زین رو اسب گذاشتن تو اون دوره کار بسیار ساده مثلا میگه که کفشاشون رو در آوردن اومدن نمیگه خودش سوار شده میگه اسرجت و الجمد و تنقبت اینا که روی چشمای اسب ها این بندایی مینداختن که پشه رو چشم اسب نشینه اون نقاب اسب اسب های جنگی رو چیز میکرده خدا لعنت کنه اونا رو بر چی؟ بر علیه ابا عبدالله اسبها رو آماده کرده غلط کرده این کار رو کرده جریانی نگاه میکنی آمد به حضرت گفت آب شترامو اجاره دادم که هارون بره مکه هارون بود دیگه خواسته بره مکه فرمودن بالاخره منتظری برگرده کرایت بده دیگه همینقدر که همین مقدار تو شریکی در کار او فیزیک کار درست اما نتیجه کار درست نیست به هر حال این پرانتزه رو ببندیم اون چیزی که میخواستم عرض کنم بگم و عرایزم به پایان ببرم اون چیزی که میخواستم عرض کنم این است که شما اگر از این ظرفیت بزرگ انس با خدا و لذت گفتگوی با خدا بهره‌مند بشید ماجرامون انشاءالله به یک خداخواهی واقعی چون خداخواهی واقعی نکته بگم خداخواهی واقعی از دل کفر به طاغوت در میاد نه خود الله از لا اله الا الله شکل میگیره و من یکفر به طاغوت لازم داره و یؤمن بالله بعدش میخواد صرف اینکه بگیم دیدید پشت بعضی از این ترلیا و اتوبوسا نوشته فقط خدا این میتونه مشرکانه ترین حرف ممکن باشه فقط خدا یعنی چی؟ آقا ما فقط خدا آقا ما فقط خدا دیگه با بقیش کار نداریم یعنی چی با بقیش کار نداریم؟ این خدا قرآن داره این خدا پیامبر داره این خدا نظراتش امتداد اجتماعی داره عینیت میدانی داره ما فقط خدا، قربون خدا. یعنی چی؟ این کفره اینی که داره میگه، این بت پرستیه، فقط خدا. مثل همون جمله که مقابل امیرالمومنین بعضیا گفتن ان لا حکم الا لله، حرف حقی است اما کلمت و حق نما یراد و به حل باطل، باطل ترین و کثیف ترین اراده پشت این حرف قشنگه. لذا خدایی که جریان اجتماعی نسبتی با او نداشته باشه یه خدای انتزاییه، یه خدایی است که از لا اله الا الله در نیومده، یه خدای تخیلی است. همون که امام صادق فرمود خدای بعضیا و خالق بعضیا مخلوق خودشونه، خودشون درستش کردن. پس ما اگر راجع به انتخابات حرف میزنیم آقا ایدئولوژیکش نکن، آقا من میتونی، خب چون اون طرفش هم ایدئولوژیکه، اونی هم که میگه شرکت نکن بر اساس یه ایدئولوژیک داره، یک ایدئولوژی داره میگه این کارو نکن. منتها شما بگرد عینیت ماجرا رو ببین و نسبت انسان رو با ظرفیت‌هاش ببین، و مخصوصا حالا در دوره ما این به واقع سرمایه عظیم اجتماعی که در اثر این انقلاب توی عالم الحمدلله و المنه شکل گرفته، اینا رو ببین معادلات تو، یعنی با میکرو بخوایی نگاه کنی تو حل مسئله آدم دوچاره، ولی باید ماکرو ببینی، با نگاه ماکروسکوپی است که انسان میتونه تحلیل جریانی کنه و بعد نسبتهای خودش رو وسط این میدان خیلی هوشیارانه، خیلی آگاهانه و خیلی با حریت پیدا بکنه. حالا هر نسبتی هست، ولی میخوام بگم معیارها ایناست، بر اساس شأن وجودیمون باید به چیز بپردازیم، به اکت به رفتار اجتماعیمون. لذا در همون مناجات شعبانه با این فراز تمام کنم که الهی و جعلنی ممن نادیته فاجابک و لاحظته فسعق لجلالک. خواهش میکنم جاشو دقت کنید، میگه خدایا منو از اونا قرار بده که تو نادیته، تو صداشون کردی فاجابک، جواب دادن به تو، بی خیال تو نبودن. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پذیرفتن حرف تو رو، شنیدن. فناجیته سرا، چیزش اینه، نکته پایانی همینجاست، فناجیته سرا و عمل لک جهرا، تو باشون یواشکی حرف زدی، به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه ناجاهم فی عقولهم، تو با عقلشون مناجات کردی. امیرالمومنین فرمود خدای عبادی داره که با عقولشون حرف میزنه. اگه بخواید این مفهوم رو براتون خیلی روشن بشه، حالا این کتاب لاله از ملکوت احوالات مرموهای مجتهدی اینو ببینید، این حالا بعضیش ولی کلیتش مفهوم رو روشن میکنه، ابعادش رو، که مناجات در عقول یعنی چی. فناجیته سرا و عمل لک جهرا، همه ی داستان اینه که پس شأن پرستش ما و شأن اثبات ربوبیت خدای متعال در شؤون وجودی ما و در امکانات و قلمرو هستی ما، این یعنی این که انسان به ظرفیت خلافت الهیش دست پیدا کنه. ولی یک امر انتزاعی و راجب یک عرفان خاکستری، اینا نه، راجب عرفانی از جنس حضرت روح الله داریم حرف میزنیم، از جنس اون چیزی که مثل حاج قاسم سلیمانی و دیگران موفق شدن بهش برسن. حالا امثال بنده هم صرفا چند تا واژه‌شو اینجوری لغلغه زبانمون شده و میگیم و اینا، ولی این راه راهیست که هر کی رفته درست رفته و درست رسیده، که انشاءالله الرحمن من و شما هم در همین راه قرار بگیریم. که گفت عهد بستم که گر این غم به سر آید روزی، تا در میکده شادان و غزل خان بروم. اساس مناجات این است که از خدا بخوایم که خدا خودمون رو از ما بگیره. من آدم نشدم، 52 سال از عمرم گذشته آدم نشدم، ولی آدم دیدم تو زندگی، آدم دیدم، دیدم آدم. خیلی جذاب کسی آدم میشه، خیلی میارزه خدا براش این همه آفرینش به پا کنه، و خیلی میارزه حتی امام حسین ارواحنا فدا به خاطر اینکه کسی آدم بشه تشنگی بکشه، خیلی میارزه، خیلی درسته. نمیخوام روزه بخونم، اما همینقدر بدونید که اینا میدونستن چی کار کنن. که و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. اینا میدونستن که اگه دار و ندارشونم بدن میارزه که ما آدم بشیم. چون خیلی مهمه، همه معنای آفرینش شکل میگیره. خوشحال بودن از این ماجرا و وقتی مقابل کسانی که کمر به قتل او بسته بودن وای میسادن حرف میزدن، امیدوارانه حرف میزدن با عبدالله. وی میگم علم ناصر ننصرانه، امیدوارانه حرف میزد. توی این امید چیه؟ کسانی که اومدن امام حسین بکشن، حضرت ابا عبدالله میگه بیایید کمک. لطفا راجب این خود مکس کنید ببینید یعنی چی این داستانه. به اونا بگه بیایید کمک. همین حسینی که شب عاشورا به عباسش میگه برو، به زهیر میگه برو، به حبیب ابن مظاهر میگه برو. حالا به اینایی که آب رو بستن به روی اینها، هله هله میکنن، شادی میکنن، میگه بیایید. یه راز عجیبیه این ماجرای اهل بیت و ما. خلاصش این که اینا برای تغییر سرنوشت ما حاضرن همه کار بکن. برای تغییر سرنوشت جنگ نه ها، وقت اشتباه نگیر، اینا نمیخواستن که میدان رو ببرن، میخواستن دلها رو ببرن و بردند. دست من و تو نیست اگر عاشقش شدیم. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، خیلی سنگ تموم برا هممون گذاشته، خیلی اب نداره با اینکه نمیخواستم ولی بگم. تا اونجایی که ببینید شما الان با یه مثلا هم اتاقی خودتون، رفیق خودتون، فامیل خودتون یه بگو مگوی مثلا یه جواب سلام شما رو سرد داده باشه در این حد، بعد یه نیازی به اون داشته باشید میگی نمیخوام ولش کن، نمیگید، رو درباسی پیدا میکنید که در حد این که مثلا سرد تلفن شما رو جواب داده باشه یا مثلا حتی. اما بمیرم ابا عبدالله کار به کجا کشید؟ قنداقه شش ماهه رو گرفت اوورد جلو کسانی که علی اکبرش رو کشته بودن، گفت یه ذره آب به این بدید. ببینید ببینید به رخ رنگ ندارد، اگر آمده میدان سر جنگ ندارد. الا ترونه کیف یتلذا عطشا، من رو میزنم به شما، لم ترحمونی فرحمو هذا الرضی، اگه به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا این مردم به تعبیر حاج قاسم این ملت امام حسین رو سربلند و پیروز بگردان. خدایا وسوسه ها و غلبه های باطل رو از وجود ما دور بفرما. رهبر عزیزمون، الهیمون، نورانیمون، این حجت ایمانی ما در این عصر غیبت رو خدا سایش رو مستدام بدار. امام و شهدا، امام و شهدا، این شهدایی که در محضرشون این دانشگاه هست، شهدای مدافع حرم و مدافع سلامت و شهدای مخصوصا گمنام و شهدایی که عزیزانشون تو اینجا جمع هستن، همه رو غرق رحمت واسعت و همنشین با ابا عبدالله بگردن. خدایا لذت مناجاتت رو به ما بچشان. خدایا فرزندانمون رو و نسلمون رو تا قیام قیامت نوکر قرآن و اهل بیت قرار بده. دشمنانمون رو سرنگون و روسیاه و شرمنده بگردان. برای برآورده شدن حاجات و انشاءالله آماده شدن برای اینکه عزیزمون دلهامون رو نورانی تر کنن. بر محمد و آل محمد صلوات.